رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به امید این که هفته خوشی را آغاز کرده باشید، شروع میکنیم به برنامه این ساعت. امروز شنبه دوم جوزای سال 1394 خورشیدی مطابق 23 می 2015 میلادی میباشد. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمبگذاری در عربستان را بر عهده گرفت. انتشار ایمیل های هیلری کلینتون توسط وزارت خارجه آمریکا و تاکید اوباما مبنی بر تعهد آمریکا در قبال تامین امنیت اسرائیل. پس از نشر خبرها این گزارش ها را در برنامه این ساعت از ما خواهید شنید. بهره برداری بند سلما تا یک سال آینده، موافقت برنامه خنثی‌سازی بمب‌ها و ماین‌ها در کمبودیا با کمک ایالات متحده و طرح جدید سازمان جهانی صحت مبنی بر واکنش سری با شیوع امراض. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این بخش است. با ما باشید. مشروع خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو بمبگذاری در مساجد شیان در شبه جزیره عربستان را بر عهده گرفت. بمبگذاری اول که در ولایت قطیف عربستان سعودی رخ داد حداقل 19 نفر را کشت. بمبگذاری دوم در بیرون یک مسجد در صنعا پایتخت یمن به وقوع پیوست که در اثر آن 13 نفر زخمی شد. قصر سفید ضمن محکوم نمودن این بمبگذاری ها گفت که این حملات نشان دهنده روش های افراطی است. عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی گفت که عاملین این بمبگذاری ها می خواهند تشنج های فرقه ای را در آن کشور برافروزند. این حملات در حال صورت می گیرد که تشنج های فرقه ای در سراسر جهان عرب به دلیل بحران عراق، سوریه و یمن در حال افزایش است. اردوی ایالات متحده می گوید که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از روز پنجشنبه به این سو 15 حمله هوایی را بر اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در عراق انجام داده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
بسیاری از این حملات اهداف گروه دولت اسلامی را در نزدیکی رمادی مرکز ولایت انبار آماج قرار داد که چند روز پیش به دست آن گروه سقوط کرد. نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده در عین زمان 5 حمله هوایی را در سوریه نیز انجام دادند که در آن اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در نزدیک الهسکه، در زور و کوبانی آماج قرار گرفت. این در حال است که آیاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق روز جمعه ضمن انتقاد شدید از حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا آن را غیر مؤثر علیه پیشروی گروه دولت اسلامی خواند. او همچنین گفت که نیروهای ائتلاف هیچ استراتژی برای مقابله با گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی در عراق ندارد.
وزارت خارجه ایالات متحده 296 ایمیل هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آن کشور را منتشر کرد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تا یک اعلامیه روز جمعه گفت که این ایمیل ها در مورد حمله سال 2012 بر کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی لیبیا می باشد. در این حمله 4 آمریکایی به شمول سفیر ایالات متحده در لیبیا کشته شده بود. واکنش هیلری کلینتون به این حمله که در آن زمان وزیر خارجه ایالات متحده بود و استفاده از حساب ایمیل شخصی برای مکاتبات رسمی توسط وی از مواردی است که انتقادات مخالفین خانم کلینتون به ویژه جمهوری خواهان را برانگیخته است. هیلری کلینتون یکی از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 می باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه حملات هوایی سنگین را علیه شورشیان شیعه در یمن انجام داد. جزئیات بیشتر را از همکارم عبدالواجد عادل میشنویم.
در این حملات شمار از کمپ‌ها و ذخیره‌های سلاح و مهمات شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن آماج قرار گرفت. این در حال است که ملل متحد میگوید بیش از 230 کودک در اثر خشونت‌ها طی دو ماه گذشته در یمن کشته شده است. شاهدان عینی به اسوسییتد پرس گفتند که حملات هوایی شب گذشته شدیدترین حملات از زمان آغاز آن در 26 مارچ تا اکنون بود. از جانب دیگر مقامات امنیتی یمن گفتند که 3 مظنون وابسته به شبکه القاعده در اثر حملات طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت جنوبی شبوا کشته شد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر تعهد کشورش در قبال تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد و گفت که ایران تحت هیچ شرایطی نباید به صلاحیت او می دست یابد. رئیس جمهور اوباما که روز جمعه در یکی از عبادتگاه‌های یهودیان در واشنگتن صحبت کرد همچنین گفت که اختلافات حکومت آمریکا تحت رهبری وی با حکومت اسرائیل به معنی عدم حمایت او از اسرائیل نمی باشد. آقای اوباما در مورد ایران رقیب اصلی اسرائیل در منطقه گفت که توافقنامه ابتدایی که ماه گذشته بین ایران و کشورهای 5+1 به دست آمد بخشهایی از برنامه هسته ای ایران را از قبل توقف داده است. ملاقات مقامات امریکایی و کیوبایی در واشنگتن به منظور رسیدن به یک توافق کلی در مورد اعاده کامل روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه های دو کشور به ناکامی انجامید. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر این خبر.
رابرتا جیکوبسن دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت که وی به نتیجه مذاکرات بین دو کشور خوشبین می باشد. او اضافه کرد که هنوز هم شماری از اختلافات بین واشنگتن و هاوانا وجود دارد و باید برای آن راه حل جستجو گردد. جوزفینا ویدال مذاکره کننده ارشد کیوبا گفت که بازگشایی سفارتخانه های دو کشور موضوع اصلی مذاکرات بود. خانم ویدال همچنین افزود که هرچند کدام توافق کلی بین دو کشور تا اکنون صورت نگرفته اما روند مذاکرات پیشرفت داشته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
اتحادیه اروپایی پرداخت 2 میلیارد دلار قرضه را به اوکراین تسویب کرد. از این قرضه به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین استفاده می گردد. اقتصاد اوکراین در اثر نارامی ها در شرق آن کشور و مشکلات ساختاری تضعیف شده است. به اساس توافقی که بین مقامات اتحادیه اروپایی و اوکراینی در اجلاس مشارکت کشورهای شرق اروپا در ریگا پایتخت لاتویا امضا شد، اوکراین برای دریافت این قرضه باید یک سلسله اصلاحات به شمول مبارزه جدی با فساد را روی دست گیرد. رشد اقتصادی اوکراین در ربع اول سال 2015 حدود 18% در مقایسه با عین زمان در سال گذشته کاهش یافته است. بانک جهانی می گوید که اقتصاد باریکه غزه در آستانه سقوط می باشد و میزان بیکاری در آن منطقه به بلندترین سطح آن در جهان رسیده است. به اساس یک گزارش تازه بانک جهانی، محاصره اقتصادی، جنگ و حکومتداری ضعیف در باریکه غزه سبب شده تا میزان بیکاری در آنجا به 44% برسد. در این گزارش آمده است که تا پایان سال 2014 بیش از 60% جوانان غزه در بیکاری به سر می بردند. اسرائیل و مصر پس از به قدرت رسیدن گروه حماس در غزه در سال 2007 میلادی رفت آمد مردم و اموال را در آن منطقه شدیداً محدود ساختند. و سارنوالان حکومت فدرال ایالات متحده رئیس دیپارتمنت فیزیک پوهنتون تمپل در آن کشور را متهم به فراهم نمودن معلومات فناوری حساس به چین کردند. شی شیاوزنگ 47 ساله که متولد چین است و سپس شهروندی آمریکا را کسب کرد، متهم به تقلب مالی با استفاده از فناوری معلوماتی می باشد. سارنوالان می گویند که آقای شی معلومات در مورد فناوری وسایل برقی را که توسط یک شرکت آمریکایی اختراع شده بود، به دسترس مقامات چینی گذاشته است. این در حال است که چند روز پیش وزارت عدلیه ایالات متحده 6 شهروند چین را به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجارتی متهم ساخت. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش های برنامه این ساعت، بند سلما یکی از بزرگترین پروژه های بند برق در غرب افغانستان است که در یک سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. با تکمیل شدن این بند، بر علاوه رفع بخشی از نیازمندی های شهر هرات از ناحیه انرژی برق، زمینه آبیاری زمین های بایر نیز فراهم می گردد. گزارش را در این زمینه از رادیو آزادی می شنویم.
یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان در حال تکمیل شدن است. بند سلما که بالای دریای هریرود ساخته شده، در یک سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. محمد آصف رحیمی، والی جدید هرات، با ابراز این مطلب همچنان میپذیرد که برخی کارشکنی ها در ساختن بند سلما وجود داشته است. آقای رحیمی که از تقریبا 3 هفته به این سو به حیث والی هرات کار میکند، با رادیو زادی گفت که به زودی آبگیری از این بند آغاز خواهد شد.
صحبت ها و نظریات که از مسئولین گرفتیم، اینا میگن که انشاءالله تا یک ماه یا دو ماهی دیگه، تا حدود روی جولای میگن، آبگیری بند عملا آغاز میشه. تا یک سال آینده هم تونل هایی که باقی مانده کارش عملا بخیر تکمیل بشه که باز شروع میکنه به تولید برق و دادن آب به مزارع.
بند سلما در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود در افغانستان سروی و سپس کار مقدماتی ساختنش آغاز شد. تا ماه ثور سال 1357 شمسی فقط 25% کار آن پیش رفت و با آغاز جنگ ها پروژه بند سلما متوقف شد. کار ساخت دوباره این بند در سال 1386 شمسی دوباره از سر گرفته شد و تا هنوز ادامه دارد. بند سلما در 170 کیلومتری شمال شرق شهر هرات در ولسوالی چشت شریف موقعیت دارد. حجم مخزن این بند 1.85 میلیارد متر مکعب آب است و بر اساس سروی بند سلما خواهد توانست تا 42 مگاوات برق تولید کند. با این مقدار تمامی ولایت هرات به شمول کارخانه های صنعتی آن صاحب برق می شوند. در جریان 8 سال گذشته کار ساختن این بند به کندی پیش رفته و همان گونه که والی هرات می گوید، عوامل مختلف به شمول جنگ مانع ساخت بند سلما شده است. اما مسعوده کروخی، نماینده مردم هرات در ولسوالی جرگه افغانستان، می گوید که عوامل سیاسی باعث کندی ساختن این بند شده است. خانم کروخی بر رادیو آزادی گفت که ایران هم گاه و ناگاه برای تکمیل شدن کار این بند به نحو ممانعت میکند.
خود مردم هیچ مشکلی در این ناحیه نداره و دستهای از بیرون کار میکنه. سال گذشته که از وزارت خارجه کسانی رفتم در همون جوی، مردم خود محل اعتراف کردم که کسانی از بیرون میایه و برای از اینا میگه که ما چند در این پول برای شما بدیم، شما کار نکنیم، باور کنیم نظر به دلایل سیاسی است.
با پذیرش برخی مشکلات، والی تازه تعیین شده هرات میگوید که در آینده نزدیک به این بند سفر خواهد کرد تا تمامی روند را از نزدیک ببیند و بر رئیس جمهور گزارش بدهد. در جریان مبارزات انتخاباتیش آقای اشرف غنی گفته بود که تکمیل کردن کار بند سلما در اولویت‌های کاریش قرار خواهد داشت. حالا دیده شود که با امیدواری و وعده والی هرات، آیا در یک سال آینده واقعاً بند سلما تکمیل خواهد شد و تمامی هرات را روشن خواهد ساخت؟ یا اینکه باز هم کارشکنی هایی در این پروژه بزرگ صورت خواهند گرفت؟
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک تیم از آب‌بازان کمبودیایی که به تمویل وزارت خارجه ایالات متحده برای خارج ساختن بمب‌های انفجار ناشده از زیر آب آموزش دیدن، برای اولین بار موفقانه اولین عملیات خود را تکمیل کردند. این تیم روز پنجشنبه یک بم دارای وزن 500 پوند ساخت آمریکا را که در طول جنگ داخلی کمبودیا، یعنی 40 سال قبل از آن استفاده شده بود، از عمق آب بیرون کشیدند. یک ماهیگیر پس از آن که تور ماهیگیریش به این بم تماس گرفت، محل آن را به مقام‌ها خبر داد. برگردان گزارش رابرت کارمایکل، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از ژیلا سمی می‌شنویم.
دریای میکانگ در 30 کیلومتری فونومپن که این بم در آن کشف شده است، محل سیر و سفر کشتی‌های مسافربری نیز می‌باشد. تیمی که برای خارج ساختن بم‌های زیر آب تلاش می‌کند، شامل 9 نفر است و 2 سال آنها آموزش دیدند. در آغاز حتی قادر به شنا نبودند، اما با آموزش هایی که در نهاد بشری غرب طلایی که یک سازمان غیر انتفاعی امریکایی می باشد فرا گرفتند، آنها آل برای شنا در زیر آب، مخصوصاً عمق دریای میکانگ که فوق‌العاده تاریک است، بسیار مرزیده شدند. آلن دچسنتان، رئیس منطقوی این نهاد، میگوید خطرات علیه امنیت مردم هدف عمده این پروگرام است.
Is a fisherman getting his net caught in it? Is a boat going to hit it? You know, are they going to build something like a bridge?
تان میگوید آیا تور یک ماهیگیر به بم سر میخورد؟ آیا کدام کشتی به آن اصابت میکند؟ آیا پل در این ساعت اعمار میشود؟ آیا حفاری‌های در آنجا صورت میگیرد؟ اینها موضوعات است که ما روی آن غور میکنیم. بم 500 پونده ای را که این تیم میخواهد از زیر آب بیرون کند در عمق 20 متری این دریا قرار دارد. یک شناور زیر آب جلوتر میرود تا گل و لای را از اطراف بم پاک کند. تلاش هایی که صبح زود آغاز شده بود در بعد از ظهر نتیجه داده و بم با بسته شدن به یک بالون از آب بیرون کشیده شد که خطرناکترین مقطع این عملیات می باشد. بعد بالون به ساحل برده شده و تشخیص می شود که یک بم فعال است. برای خنثی‌سازی بم به یک مزرعه برنج انتقال داده می شود تا یک قطع کننده کمپیوتری که از رای دور کنترل می شود بخش های جلو و عقب بم را عره کرده و مواد انفجاری را از آن خارج کند. مایک نیسی، مشاور تکنیکی دایو در نهاد غرب طلایی، می گوید که این تیم به تبلیغات خود در قریه ها ادامه خواهد داد تا مردم موجودیت بم ها را به آنان اطلاع دهند.
If they find anything, we have numbers for them to call. We pass out cards everywhere we go.
نیسی میگوید ما شماره های تلفن این تیم را در اختیارشان قرار داده ایم. اوراق را در همه جا پخش کرده ایم تا اگر آنها چیزی را کشف کردند به ما اطلاع دهند. نهاد غرب طلایی این بم ها را به هزار وسیله ای مبدل می کنند که برای از بین بردن ماین های زمینی که هنوز هم در بخش های اسکمبودیا باقی است استفاده شود.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
شبکه دهشت افغانی حقانی که در سالهای 1970 ایجاد شد، گروه شورشی مرگبار است که نیروهای امنیتی بین المللی و افغانستان را هدف قرار می دهد. این گروه مسئول عملات بسیار مهیبه به شمول حمله بر سفارت ایالات متحده در کابل و مقر نیروهای ایساف در سال 2011 می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده قبلاً 5 میلیون دلار انعام را به مقصد دریافت معلومات در مورد سراج الدین حقانی اعلام کرده بود که در حمله 2008 بر هتل سیرینا در کابل دست داشت و منجر به کشته شدن یک شهروند آمریکایی و 5 تن دیگر گردید. اکنون برنامه پاداش برای عدالت این انعام را به 10 میلیون دلار بلند برده است. عقیده بران است که سراج الدین حقانی در مناطق قبایلی که حکومت فدرال پاکستان آن را اداره می کند پنهان شده باشد. او 41 سال عمر دارد، قدش 1.70 متر است و در حدود 68 کیلوگرم وزن دارد. سفید چیره بوده و موهای سیاه دارد. او را سراج حقانی و خلیفه نیز خطاب می کنند. برنامه پاداش برای عدالت در مورد معلوماتی که منجر به یافتن محل هر یک از رهبران آتی شبکه حقانی شود مبلغ 5 میلیون دلار را تعیین کرده است. این رهبران شامل عزیز حقانی 26 سال است که برادر سراج حقانی است. او مسئول عملیات لوجستیکی و تصامیم مربوط به قمانده در حملات فرامرزی می باشد. همچنان او در عملیات بر کابل و سایر حملات عمده در افغانستان نقش عمده ای دارد. خلیل الرحمن حقانی، کاکای سراج الدین حقانی، که یک عضو سابقه دار در شبکه حقانی می باشد که در گذشته برای طالبان امکانات مالی فراهم کرده است. وی در عملیات دهشت افغانی القاعده دست داشته است و همچنان از بازگشت و گروگانگیری کسانی سرپرستی می کند که از طرف شبکه حقانی و جنگجویان طالب به اسارت گرفته می شوند. خلیل الرحمن حقانی 48 سال عمر دارد و به نام های خلیل حقانی و خلیل احمد حقانی نیز مشهور است. یحیی حقانی داماد سراج الدین حقانی که در عملیات شبکه و در فعالیت‌های مالی و تبلیغاتی دخیل بوده و در غیاب سایر رهبران رهبری گروه را به عهده می‌گیرد. او تقریبا 32 سال عمر دارد و وجوه مالی را برای القاعده و اعضای القاعده فراهم می‌کرده است. عبدالرؤوف زاکر مسئول عملیات انتحاری برای ولایت کابل و ولایات شمال است. او 44 سال عمر دارد و قماندان اپراتیفی این گروه نیز می باشد. در نتیجه عملیاتی که او رهبری می کرد، 16 افغان به شمول 6 کودک در حمله بر سفارت ایالات متحده در 2011 کشته شد. او به نام قاری زاکر نیز یاد می شود. ایالات متحده تضمین می کند که تمام راپورها تحقیق شده و هویت تمام کسانی که معلومات فراهم می کنند محرم نگه داشته می شود. هرگاه نیاز باشد ایالات متحده آماده است تا از معلومات دهندگان حمایت نموده آنها را به یک مکان محفوظتر انتقال بدهد. هرگاه در مورد هر یک از این اشخاص معلومات داشته باشید به نزدیکترین سفارت یا قنسولگری ایالات متحده مراجعه کرده و یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل info@rewardsforjustice.net و نمبر تلفن رایگان 1800 877 3927 و در افغانستان به شماره خاص برنامه پاداش برای عدالت به نمبر 0700 108 600 زنگ بزنید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
این پیام رادیو آزادی بود شنوندگان عزیز که شما شنیدید. اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، سازمان جهانی صحت در نظر دارد تا یک برنامه جدیدی را که بتواند به موارد اضطراری چون شیوع ایبولا به سرعت پاسخ دهد ایجاد کند. مارگریت چان رئیس سازمان جهانی صحت حین افتتاح مراسم سالانه اسامبله 194 عضو آن سازمان که بلندترین مرجع تصمیم گیری می باشد از این طرح پرده برداشت. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر سازمان جهانی صحت در ژنو گزارش ارسال داشته که از همکار ما نسرین محمود عزیزی می شنویم.
مارگریت چان رئیس عمومی WHO واضحاً با انتقاداتی که در ارتباط به اجراءات در پاسخگویی به بیماری ایبولا متوجه او و WHO است مواجه می باشد. ایبولا بزرگترین و مرگبارترین اپیدمی جهان بوده که در غرب افریقا ظهور کرده است.
The buck stops with me. As a responsible leader, you need to learn the lessons and make the right changes. I'm committed to build on an organization that has the culture, the systems, and the resources.
به عنوان یک رهبر مسئول، زمانی که درستان را آموختید، باید تغییر را به وجود آورید. من به ایجاد سازمانی که با فرهنگ است، سیستم ها و منابعی دارد که منجر به پاسخگویی به شیوع امراض و شرایط اضطراری می گردد، متعهد می باشم.
دکتر چن از آن داشت که سازمان صحی جهان برای این وظیفه عیار نبود و به قدر کافی به اپیدمی ایبولا اقدام سریع نکرده است. رئیس WHO تا ماه آگست سال 2014، یعنی 6 ماه بعد از آن که ویروس ایبولا در گینی کشف و 9 ماه بعدتر اولین قضیه آن در ماه دسامبر دیده شد، این مرض را به حیث بیماری واگیر اضطراری اعلام نکرد. در آن زمان ایبولا به یک بیماری همگیر در لیبریا، سیرالیون و گینی مبدل شده و به اساس گزارش ها این مرض جان 932 تن را گرفته بود. اکنون مجموع تلفات ناشی از ایبولا به بیش از 11,000 نفر می رسد. دکتر چن می گوید برنامه جدید برای سرعت، انعطاف پذیری و تأثیر سریع طرح شده است. و میگوید این برنامه در همکاری با سازمان‌های کلیدی ملل متحد و نمایندگی‌های بین‌المللی کار خواهد کرد و در برابر وی پاسخگو خواهند بود. و اظهار داشت WHO احتمالاً $100 میلیون را برای تأمین مالی برنامه کمک خواهد کرد، البته اگر اسامبله جهانی صحی آن را تصویب کند.
I do not, as DG of WHO, ever again want to see this organization faced with a situation that it is not prepared and not staffed and not funded to do the job. We will move forward.
دکتر چان گفت من به عیسی رئیس عمومی WHO هرگز نمیخواهم تا بار دیگر ببینم که این سازمان با وضعیت عدم آمادگی، نبود کارمند و عدم پرداخت برای اجرای کارشان مواجه شود.
و اظهار می‌دارد که همچنان می‌خواهد آرای هیئت مدیره اسامبله را برای ضرورت ایجاد سیستم‌های صحی در کشورهای در حال انکشاف که در برابر حوادث ناشی از تغییرات اقلیم، امراض میکروبی و یا موجودیت بیش از حد امراض به مانند شکر و سرطان به دست آورد. دکتر چن می‌گوید سازمان صحی جهان با کمک‌های فوری به مردم درگیر در زلزله و ویرانگر در نیپال و کسانی که قربانی درگیری‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، سوریه و یمن هستند، ادامه خواهد داد.
توجه کنید به فشرده خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو بمبگذاری در مساجد شیان در شبه جزیره عربستان را بر عهده گرفت. بمبگذاری اول که در ولایت قطیف عربستان سعودی رخ داد حداقل 19 نفر را کشت. بمبگذاری دوم در بیرون یک مسجد در صنعا پایتخت یمن به وقوع پیوست که در اثر آن 13 نفر زخمی شد. اردوی ایالات متحده میگوید که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از روز پنجشنبه به این سو 15 حمله هوایی را بر اهداف تندوان گروه دولت اسلامی در عراق انجام داده است. این در حال است که ایاد علاوی، معاون رئیس جمهور عراق، روز جمعه ضمن انتقاد شدید از حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا آن را غیر مؤثر علیه پیشروی گروه دولت اسلامی خواند. او همچنین گفت که نیروهای ائتلاف هیچ استراتژی برای مقابله با گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی در عراق ندارند. وزارت خارجه ایالات متحده 296 ایمیل هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آن کشور را منتشر کرد. واکنش هیلری کلینتون به حمله بنغازی در لیبیا که در آن زمان وزیر خارجه ایالات متحده بود و استفاده از حساب ایمیل شخصی برای مکاتبات رسمی توسط وی از مواردی است که انتقادات مخالفین خانم کلینتون به ویژه جمهوری خان را برانگیخته است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه حملات هوایی سنگین را علیه شورشیان شیعه در یمن انجام داد. در این حملات شماری از کمپ‌ها و ذخیره‌های سلاح و مهمات شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن آماج قرار گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر تعهد کشورش در قبال تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد و گفت که ایران تحت هیچ شرایطی نباید به صلاحیت امید دست یابد. رئیس جمهور اوباما که روز جمعه در یکی از عبادتگاه‌های یهودیان در واشنگتن صحبت کرد، همچنین گفت که اختلافات حکومت آمریکا تحت رهبری وی با حکومت اسرائیل به معنی عدم حمایت او از اسرائیل نمی‌باشد. ملاقات مقامات آمریکایی و کیوبایی در واشنگتن به منظور رسیدن به یک توافق کلی در مورد اعاده کامل روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور به ناکامی انجامید. اتحادیه اروپایی پرداخت $2 میلیارد قرضه را به اوکراین تصویب کرد. از این قرضه به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی اوکراین استفاده خواهد شد. بانک جهانی میگوید که اقتصاد باریکه غزه در آستانه سقوط می باشد و میزان بیکاری در آن منطقه به بلندترین سطح آن در جهان رسیده است. و سارنوالان حکومت فدرال ایالات متحده رئیس دیپارتمنت فیزیک پوهنتون تمپل در آن کشور را متهم به فراهم نمودن معلومات فناوری حساس به چین کردند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم صبحگاهی پشتو. تا نیم ساعت دیگر دوباره برمیگردیم. موسیقی